بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله خداوند دلهای هممون رو به نور قرآن نورانی بگرداند. نثار روح پرفتوح و ملکوتی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام صلواتی عنایت کنید. بنا شد بحث امسال ما در تفسیر سوره مبارکه احزاب باشد. این سوره‌ای که مشتمل بر 73 آیه هست و بعد از جنگ احد در مدینه نازل شده. دیروز عرض کردیم به دنبال شکست ظاهری که تو احد پیش آمد و مسلمونا 70 شهید دادن، علی الظاهر کفار خودشونو پیروز دیدن، به خودشون اجازه دادن این جسارت رو بکنن، بیان خدمت پیغمبر و یه پیشنهادی بدن. آمدن عرض کردن به ما امان میدید حرفمونو بزنیم؟ پیغمبر بهشون امان داد. گفتن یا رسول الله، ما پیشنهادمون این است که دیگه دست از سر بتای ما بردار، بلکه از بتای ما تعریفم بکن، بگو اینا شفاعت میکنن، اینها حق وساطت دارن، ما هم دیگه با تو کاری نداریم، دیگه جنگ علیهت نمی کنیم، دیگه لشکرکشی نمی کنیم. دو طرفه، یه مقداری شما عقب بشین، یه مقداری هم ما عقب می نشینیم، که در واقع این رابطه یه مقداری رابطه به قول خودشون صمیمی بشه. پیغمبر وقتی این پیشنهاد بهشون شد، این آیه اول و دوم سوره احزاب نازل شد و 4 دستور به پیغمبر داد که این 4 دستور رو من امروز معنا می کنم، که معنای این 4 دستور این است که پیغمبر ابدا نبادا سستی کنی، از اصول و مبانی عقب بنشینی. بتو که نمیشه به رسمیت شناخت. اگه معنای کوتاه اومدن اینه که ما بگیم بت رسمیت داره، حق شفاعت داره، این فدا کردنه، این کوتاه اومدن نیست، این مداهنه. اسم این هست مداهنه، ملاینه، تسامح در اصول. اینو نباید داشته باشی، مواظب باش. هرگز نسبت به دین، اصول، مبانی، حدود ما حق عقب نشینی نداریم. چرا حالا یه کسی نمیتونه ایستاده نماز بخونه، نشسته بخونه؟ این خوبه، مدارا میکنه اسلام. الان محرمزون یک کسی نمیتونه روزه بگیره، مریضه، اب نداره. اگه در طول سالم مریض بود، تا سال آینده غذام نمیخواد بکنه، کفاره بده. اگه تونست تابستون بگیره، خود خدا میفرماید جهاد از مریض برداشته شده، روزه از مسافر برداشته شده. اینا اسمش مداراست. یه خانومی بدحجابه، قشنگ باش صحبت کن، اصولی باش صحبت کن، در دفع منکر خشن نباشیم، مردم خوب دعوت کنیم به معروف. اینا رو میگن مدارا. اما حالا اگر یه کسی بیاد بگه نه، این رو رمضون رو پا 15 روزش میکنیم که شما اذیت نشید. یا آقای پیدا بشه بگه 15 روزشو میزنیم. این که نمیشه. این میشه همون مداهنه، سستی. ودو لو تدهن و یتفیتنون. آخه آمدن یه عده خدمت پیغمبر گفتن ما مسلمان میشیم ولی به شرط اینکه نماز نخونیم. شما این بالاخره سایر واجبات تو اسلام هر روزی نیست. خمس سالی یه باره، مکه عمر یه باره، حج واجب یه بار تو عمره، ماه رمضان سال یه باره، زکات یه مبلغ خاصی داره، اما نماز رو هر روز باید صبح، ظهر، شب، مغرب، عشا. گفتن این یکی سخته، اینو از ما حذفش کن. پیغمبر فرمود لا خیر فی دین لا صلاة فی. دینی که نماز توش نباشه دیگه دین نیست که نمیشه. ببینید من یه مثال ساده بزنم. شما یه وقت یه بنایی دعوت میکنی خونتو بسازه، بهش میگی من ندارم، با ما راه بیا، مدارا کن. میگه باشه، من میتونم کاشی درجه یک بخرم، مثلا متر انقدر، ولی برای شما کاشی درجه سه میخرم. فرقی هم نمیکنه کاشی، حالا اون دوتا خط داره، دوتا زدگی داره، لطمهی به خونت وارد نمیشه. من میتونم کابینت تو رو مثلا با 10 میلیون تمومش کنم، میتونم با 2 میلیون، اینو برای 2 میلیون میزنم. میتونم کف ساختمون تو گرانترین سرامیک بزنم، میتونم موزاییک بزنم، با موزاییکم حل میشه. این آقا میاد تو خونش به خانومش بگه حالا ما اگر فرش گران نداشتیم موکت انداختیم، لوستر نداشتیم لوستر نزدیم، آقا یه لامپ کن، اینا اشکالی نداره، بالاخره یواش یواش اینا حل میشه. اما نمیشه یه کسی به بنا بگه که یه ستون این خونه رو کم بذار، ما نداریم. یا شما بیا و مثلا فرض کنید که اینجا این شناژبندی رو، این سیمانش رو کم بذار، یا اینجا قیروگونی نکنین پشت بام رو، این ساخت. این اسمش خیانته، این اسمش عقب نشینی است، این اسمش در واقع لطمه زدن به مبانی است. دیروز گفتم مدارا اینه که آدم با روش خوب، رفاقت، دوستی دین رو تشویق کنه. خود پیغمبر هم همینطور بود. اما مداهنه اینه که آدم از اصول و مبانی کنار بیاد، به یکی بگه اب نداره، حالا شما مسلمان شو، نماز بخون، روزه بگیر، حالا شرابم خوردی اب نداره. از کجا میبخشی کیسه خلیفه؟ شما چه کاره ای؟ حالا شما اگر مواتم بیرون بود اشکال نداره، به چه دلیلی؟ شما از کجا داری از حجاب کم میذاری؟ این پیام این آیه اینه. دقت بفرمایید، اولین آیه سوره احزاب، عرض کردم خدا به پیغمبر 4 دستور داده بعد از آنی که مشرکین به ایشون گفتن شما کوتا بیا، پشت سر بتای ما، جلو بتای ما حرف نزن، و قل لها شفاعه، بگو این بوتا همچین بیخاصیت نیستن، شفاعت دارن، شفاعت میکنن. و پیغمبر اگه این حرفو بزنه که یه چیزی تا اسلام نمیمونه، اصول و مبانی قابل عقب نشینی نیست. آقایان عزیز، خواهران گرامی، دستورای 4 که خدا به پیغمبر داد این بود: بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی اتق الله. پس پیغمبرم به موعظه نیاز داره، خدا پیغمبر رو اینجا اول موعظه کرده، به ماها میگه اتقوا الله، تقوا داشته باشید، یا ایها الذین آمنو اتقوا الله. اما اینجا اتقوا الله نیست، اتق الله است، مفرده، خطاب به پیغمبره، پیغمبر تقوا داشته باش، خدا ترس باش، قدرت حفظ و کنترل داشته باش. تقوا پلیس درونی است، تقوا قدرت خیشتنداری است، تقوا سیانت نفسه، تقوا مدیریت ترک گناهه. اگه یک کسی انقدر به خودش جرأت و اراده قویی داشت که بتونه صفر وایس نگاه نکنه به نامحرم، دروغ نگه، غیبت، اینو میگن تقوا. تقوا بازدارنده است، تقوا مانعه. البته خدا تو قرآن 2 راجع به تقوا صحبت کرده. یه جا می فرماید اتقوا الله حق تقاته، انتهای تقوا رو داشته باشید دیگه. آخر آخر تقوا، آخر آخر تقوا اینه که آدم هیچی گناه نکنه، هیچی فکر زشت نکنه، هیچی معصیت نکنه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی میفرماید، البته این روایت هم هست، خب یه خورده سخت شد برای اصحاب. شما به دانش آموز بگی برو مدرسه معدل 20، مشکله. برو دانشگاه رتبه اول، برو عرض میکنم مثلا شما نمره آخرین نمره، خب ممکنه یک کسی نتونه 20 بیاره، نتونه رتبه اول بیاره. روایت داریم که علامه طباطبایی تو المیزان آورده که خدا تخفیف داد، فرمود اتقوا الله ما استطعتم، هر چقدر میتونید تقوا داشته باشید. باشه آدم 80% هم گناه نکنه خوبه، 70% هم گناه نکنه خوبه، اگه 100% نکنه به این میگن حق تقاته. اتقوا الله حق تقاته، برید رو نمره 20. اما اگه نشد اتقوا الله ما استطعتم، هر چقدر میتونید. برادران عزیز، خواهران گرامی، میدونید یکی از اهداف روزم همین تقواست دیگه. کتب علیکم الصیام، روزه بر شما نوشته شده، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوا خیلی مهمه. من دو تا کد بهتون بدم، دو تا آدرس که ببینید تقوا چقدر مهمه. یک، تو زیارت، تو دعای ندبه چی میگید؟ میگید امام زمان وقتی بیاد چجوری جامعه رو جمع میکنه، چجوری مردم رو متحد میکنه، چجوری جلو فساد رو میگیره، چه کار میکنه که تو جامعه امام زمان مردم عدالت رو رعایت کنن، مردم معصیت نکنن، مردم دور گناه نرن. این تو دعای ندبه است، همه تون حفظید. اینه جامع الکلمت علی تقوا، نمیگید اینه جامع الکلمت علی تقوا. آقایی که همه رو محور تقوا جمع میکنی، تقوای مردم رو تقویت میکنی که مردم گناه نمیکنن. والا به زور که فایده نداره، شما تو خیابونم جلوی که گرفتی مثلا به خاطر شما موشو نذاش بیرون به خاطر شما، اما کاری کن تو خلوتم گناه نکنه، کاری کن قدرت ترک گناه بهش بدی. اینه جامع الکلمت علی التقوا. این یک. دوم که روایت عجیبی است، رسول خدا فرمود نگید ما مسلمونیم، نگید ما اولیاء رسول خداییم، نگویید ما محب پیغمبریم، این کافی نیست. فرمود ولی ما، دوست ما، پیرو ما کسیه که تقوا داشته باشه. ببینید لا تقولوا ان محمدا صلی الله علیه و آله منا، نگید پیغمبر از ماست، این کافی نیست. لا تقولوا، اسلام اسمی فایده نداره، نگید پیغمبر از ماست. فوالله آقایان، خواهران، جوونا، قسم جلاله خورده پیغمبر، فوالله ما اولیای منکم، ما با هیچ که ارتباطی نداریم، اولیای ما، دوستان ما نیستند، الا المتقین، و ما والله لا اولیای مننا ولا من غیرکم الا المتقین. بله، مگه خدا تو قرآن نمیگه انما یتقبل الله من المتقین؟ من یه فرصتی شد تو قرآن بعضی آیات رو جمع‌آوری کردم، حالا نمیخوام بخونم همشو. تمام کارهای خیر خدا وقتی تو قرآن اسم میبره، قبلش یا بعدش میگه تقوا، یعنی اون قدرت بازدارندگی، اون خیشتنداری، اون ترک گناه. ببینید صبر، انتصبروا و تتقوا، صبر و تقوا. دو، احسان، انتحسنوا و تتقوا. سه، اصلاحات، ان تصلحوا و تتقوا. مسجد ساختن، لمسجد اسس علی التقوى، مسجد باید بر اساس تقوا باشه. در یک کلمه خدا میفرماید همه مردم جهنم رو میبینن. ائمه ما این آیه رو که میخوندن گریه میکرد. امام مجتبی دیدن چند تا جوون روز عید فطر دارن شوخی های ناپسند میکنن، فرمودن اون آیه رو بلدید که خدا میگه همه وارد جهنم میشن، حتی مؤمنا، حتی آدم خوبا. بهشت رو همه نمیبینن ولی از جهنم همه عبور میکنن. گفتن بله آقا، آیهشو بلدیم. ان منکم الا واردها، همه شما رو ورود میدن به جهنم، منتها برای مؤمن سرد میشه و ازش عبور میکنه. دقت کنید چی عرض میکنم. قرآن میفرماید کسایی که میان محشر همه جهنم رو میبینن، یک گروه فقط نجات پیدا میکنن. ثم ننج الذین تقوا، کسایی که تقوا داشته باشن. خیلی موازه. چرا به خطیب جمعه میگن تو هر دو خطبه بگو اتقوا الله؟ چرا این همه امیرالمومنین تو نهج البلاغه قوغا کرده راجع به تقوا؟ تقوا چجوری به دست میاد؟ با اراده، با عزم، با خیشتنداری، با مراقبت، با تعهد. چطور شما الان ماه رمضان حلال انجام نمیدید؟ الان آب نمیخورید شما دیگه، آب خوردن که حلاله. غذا نمیخورید، غذا خوردن که حلاله. پس میتونید گناه نکنید. ببین ماه رمضان خدا میخواد یه چهره‌ای به ما نشون بده، بگه تو تونستی از حلال من دوری کنی، اما از حرام چرا دوری نمیکنی؟ ماه رمضان تمرین پرهیز از حرامه. این اولین دستوری که خدا به پیغمبر داد، یا ایها النبی اتق الله. یه جمله دیگه بگم، اینم خوب گوش بدید، مهمه، بعد برم سراغ مطلب دوم. آقایان، خواهران، تقوا اقسامی داره. من 5-6 قسمش رو اینجا نوشتم براتون میگم. فکر نکنید تقوا یعنی فقط گناه مثلا دروغ نگفتن و غیبت نکردن. خوب دقت کنید اقسام تقوا رو من براتون بگم. 1، تقوای مالی. مگه ما تقوای اقتصادی هم داریم؟ بله. قرآن میفرماید اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا. تقوا داشته باشید، ربا نخورید. پس کسی که میخواد پرهیز از ربا کنه و لقمه حرام، باید تقوا داشته باشه. اتقوا الله، تقوا داشته باشید، اون وقت از ربا پرهیز کنید. اینو میگیم تقوای مالی. تقوای مالی اینه که مؤمن مال حرام نخوره، سهم خمس تو زندگیش نباشه، ربا تو زندگیش نباشه، رشوه تو زندگیش نباشه. این دزدی ها، اختلاس ها، این عرض میکنم گاهی بیبندوباری های مالی که متاسفانه افراد هی یک دیگر رو به اون متهم میکنن، که انشالله هیچ کدومش درست نباشه ولی بالاخره بخش هایش مستنده، اینا همش از بیتقوایی است. تقوا اگر کسی داشته باشه، این حقوق رو نمیگیره، این اختلاس رو نمیکنه، کم کار نمیگذاره. این یک، تقوای مالی. دو، تقوای گفتاری. من میخوام الان حرف بزنم. قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. این حرف تو بحثای سیاسی خیلی مهمه. مردم تقوا داشته باشید، درست حرف بزنید. آی خونه فلانی انقدر میارزه، آی زندگی فلانی. اینا حرفایی که فردا قیامت یکی یکیشو باید جواب بدید. گفت یکی از علما رد میشد، دید یه دو نفر نشستن، دو تا جوان دارن، حالا اسم اون عالم هم من نمیبرم دیگه، این مال گذشته است، خدا رحمتش کنه، دارن صحبت میکنن، دارن حرف میزنن با هم دیگه. میگن بله، این آقا خانومش از مچ تا ساق علنگو داره، طلا داره. ایشون آمد سلام کرد و گفت شما تا حالا حمام زنانه رفتید؟ آقای حرفات شما حمام زنانه نرفتیم که. گفت میخوام ببینم دختر من با حجاب، با چادر، با مقنعه، نامحرم گوشه چشمشو نه، شما از کجا دیدید که از مچ تا ساق او پره؟ این حرفی که شما میزنید کسی باید دست باز این خانومو دیده باشه. آقا ما هم شنیدیم، میگن. من چند روز قبل فرودگاه نجف بودم، یک آقای اومد گفت آقا من یه چیزی چند سال تو دلمه، من میخوام به شما بگم. گفتم بفرمایید. گفت البته مال خودم نیست، مال برادرمه، خیلی از دست شما ناراحته. گفتم خب حالا قصه چیه، ما ببینیم چیه. گفت ایشون میگه یک زمینی رو، من اسم یه جایی رو برد، من اسم اونجا رو نمیبرم دیگه، احتیاط میکنم، اسم یه شهری رو میخواسته بخره، شما زودتر رفتید خریدید و دست ایشون بلند شدید و خلاصه معامله ایشون به هم خورد. گفتم به این حرم امیرالمومنین که دارم ازش میام، والله بالله تالله که قسم جلال است، این شهری که تو میگی من اصلا بلد نیستم کجا هست، به خدا من تو این شهر پامو نذاشتم، نمیدونم کجاست، واقعا هم نمیدونستم. آدرس داد، گفت نمیدونم کجا هک، یه اسم عجیب و غریبی داشت. گفتم آقای، بعد گفتم شما برو برادرتو بیار ببینیم چیه. بعد از آمدن و فرداش تماس گرفت، گفتم ها آقای رفیعی دیگه ای بوده، ما با شما اشتباه گرفتیم، چند سال ما به شما بدبینیم. به خاطر اینا خیلی مهمه آبروی مردم، عرض مردم، مخصوصا تو مسائل سیاسی که مقام معظم رهبری. حالا انتخابات تمام شد الحمدلله، به هر حال مملکت آرامشش رو حفظ کرد، ولی ایشون از مناظرات اظهار نارضایتی کردن، فرمودن من بعداً در این رابطه صحبت میکنم. این جور حرمت شکنی، اونم گاهی از افرادی که حضور ندارن توی مجموعه ها پاسخ بدن. تقوای گفتاری اینه حرفی که میزنی سنگین کن، سبک کن، اینا خیلی مسئولیت داره، گاهی نمیشه از طرف رضایت گرفت. این دوتا تقوای گفتاری. سه، تقوای خانوادگی. حالا دیدید تقوا چقدر اقسام داره، فقط تقوا توی ترک گناهای بزرگ نیست، نه، فرمود قرآن میفرماید امسک علیک زوجک و تقلا، نسبت به خانوادت هم تقوا داشته باش، بی خودی طلاق نده، بی خودی ایراد نگیر، دختر مردم رو آزار نده، زنداری هم تقوا میخواد. اگه کسی تو زنداری تقوا داشته باشه، سوء زن به همسرش نمیورزه. بعضیا اینطورن متاسفانه، الان بدگمانن، خانواده هاشون میان به شما گله میکنن. بعضیا نسبت به خانواده ها بی انصافی میکنن، جوانی این خانواده، قالی بافی این خانواده، سختی و مستأجری این خانواده رو با خودشون فراموش میکنن. حالا یه خورده وضعشون بهتر شده، دیگه این خانومو تحویل نمیگیرن. اینا بی تقواییه. ببینید تقوای در خانواده. چهارم، قرآن میفرماید تقوای قضایی. میخوای یه نظری بدی، قاضی محترم، میخوای حکم کنی. یکی از مهمترین مراکز تقوا دادگاست. قرآن میفرماید اعدلو، قضات، مردم تقوا داشته باشید، هو اقرب للتقوا. یه وقتی این قصه رو من عرض کنم براتون، آدرسش هم میدم ببینید، سوره نساء آیه 135. یک مسلمانی تو مدینه دزدی کرد، یه زرهی رو دزدید و گذاشت داخل یک کیسه آردی، اینو برای اینکه لونره اومد در خونه یه یهودی در زد، گفت من یه امانتی دارم برای ما نگه میداری؟ بنده خدا یهودی هم از همه جا بیخبر گفت باش. این گونی رو گرفت، کیسه رو گرفت، گذاشت تو منزلش، امانت دیگه. اتفاقا لو رفت، فهمیدن که این مال دزدی تو خونه این یهودیه، اومدن این یهودی رو گرفتن آوردن خدمت پیغمبر. پیغمبر گرامی اسلام پرسیدن این مال پیش شما چه کار میکنه؟ گفت یا رسول الله یه مسلمان اینو آورد پیش من، من از جایی خبر ندارم. مسلمانو خواستن، اولش انکار کرد، بعد بالاخره ثابت شد که این مسلمان سرقت کرده. حالا بحثم اینجاست، یه تعدادی از مسلمونا به پیغمبر خدا گفتن یا رسول الله درست مسلمون دزدیده ولی مال تو خونه یهودی پیدا شده، شما یهودیه رو محکومش کنید، بگید یهودی مقصره. کسی هم که رو حرف شما حرف نمیزنه، یه یهودی زمین بخوره خوبه یا یه مسلمون؟ آبروی یهودی بعضی صورت مسئله هم درست میکنن، همچین باید حرف میزنن مثل اینکه این دیگه الان درد دین داره. یا رسول الله آبروی یک صحابی شما بره بهتره یا یه یهودی؟ ما که با این یهودی ها جنگ داریم، درگیریم، این هم یکی به نفع ما، بذار این حرف رو بزنیم. آیه نازل شد، آیه 135 سوره نساء، آیه رو نگاه کنید، در دفاع از این یهودی یک آیه نازل شد. آیه اینه، قرآن کریم می‌فرماید پیغمبر ما تو رو فرستادیم تو بر اساس عدالت حکم کنی. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهدا لله ولو علی انفسکم. تا اونجایی که قرآن کریم می‌فرماید پیغمبر مبادا از خائن حمایت کنی، لا تکن للخائنین خصیما. ببینید اینجا عدالته، باشه طرف یهودیه تو مسلمانی. نجاشی شاعر امیرالمومنین بود، شراب خورد تو ماه رمضان گرفتنش، آوردنش خدمت آقا امیرالمومنین، آقا 100 ضربه شلاق براش نوشت، بستگانش اومدن گفتن آقا نزنید، این اگه شلاق بخوره میبره، آبروش میره، دیگه اینجا نمیمانه، کوتا بیایید. فرمود بنی اسرائیل علماشون احکام رو بر مردم معمولی جاری میکردن، از مسئولین بر میداشتن، یه عالمی یه مسئولی خطا میکرد یه جوری خلاصه میپیچوندنش، اما مردم بدبخت حکم و اجرا میکردن، عذاب برشون نازل شد ابدا. من این کارو نمیکنم. خب نجاشی شلاق خورد، بعدم رفت به معاویه پیوست بپیوندی. غلط است که یه عده‌ای فکر میکنن به هر شرطی باید حامی رو نگه داشت، حمایت کننده باید ارزشی باشه. اگر من از ارزش ها عقب کشیدم و افراد تو صحنه نگه داشتم که این هنر نیست. ما اینجا اومدیم اینو حکم و شلاق رو نزدیم، این شد حامی ما، اینجا این زیادی خورد ازش نگرفتیم، اونجا اون قاچاق کرد کارش نداشتیم، اونجا اون اختلاس کرد. خب معلومه شما هر کسی رو که اینطور برخورد کنی طرفدار شما میشه، اما این طرفداری ارزشی نداره. امیرالمومنین چرا طرفدارش ریختن؟ چون تعارف با کسی نداشت. ابوالاسود دوئلی قاضی امیرالمومنینه، آدم خوبیه، متدینه، عاشق علی است، شد قاضی بصره. البته ما از قضاتمون همچین توقعی نداریم، یه وقت فکر نکنید بنده این عرضه که میگم الان توقع هم از قوه قضاییه و دادگاه ها اینه، نه، ولی 10 درجه 5 درجه پایین ترش رو توقع داریم. حالا میگم منظورم چیه. آقا حکم قضاوت رو گرفت، اومد بصره و تا اتاقش رو منظم کنه و تا خلاصه کاراش رو آماده کنه و اولین مراجعه بیاد پیشش قضاوت بکنه و اینها، حکم عزلش اومد، آقا امیرالمومنین عزلش کرد. خیلی ناراحت شد، آخه یه کسی که اینجا مسئول میشه بالاخره آبروی کسب میکنه، فورا از بصره حرکت کرد اومد کوفه خدمت امیرالمومنین، گفت آقا جانم به فدای شما، شما که میدونی من عاشق شما، هر چی بگی میگم چشم، ولی به من بگو جرم من چی بوده منو عزل کردی، من که تازه نصب شدم، چه کردم؟ فرمود بلغنی ان صوتک یعلو صوت الخصمین. مامورا نیروهایی که حضرت داشت، نیروهای اطلاعاتی ما، به من خبر دادن تو سر ارباب رجوع داد میزنی، صدا تو از صدای ارباب رجوع میاری بالاتر، تو به درد قضاوت نمیخوری. آقا عزلش کرد. عرض کردم ما همچین توقعی از قضاتمون نداریم، اب نداره. حالا بالاخره این امیرالمومنین است و اونم قاضی حضرت، ولی مواظب باشید وکلا، قضات، پرونده های قضایی، رعایت حدود، رعایت تقوا. اگر تقوا باشد مردم خطای مالی نمی کنن، آیهشو خونده. اگر تقوا باشد گفتار ناپسند ندارن، آیهشو خونده. سوم، اگر تقوا باشد تو خانواده حرف بی ربط نمی زنه مرد، زنشو آزار نمیده، بهانه جویی نمیکنه. چهارم، اگر تقوا باشه دادگاه‌های ما، عرض میکنم مراکز قضایی ما، عدالت رو رعایت میکنن. پنجم، تقوای سیاسی. تقوای سیاسی اینه آدم از کسانی تبعیت کنه که صلاحیت دارن. قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونو مع الصادقین. اصلا ما کار با قدیر و سقیفه و جانشینی امیرالمومنین نداریم. آدم عاقل موسی بن جعفر رو رها میکنه میره سراغ هارون الرشید. آدم با تقوا امام سجاد رو رها میکنه میره سراغ یزید. امام حسین رو رها میکنه میره سراغ شرابخور. امیرالمومنین رو رها میکنه میره سراغ دیگران. این اگه کسی خیلی این آیه مهم است، من اول منبرام غالبا میخونم این آیه رو، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. مردم تقوا داشته باشید. اگه تقوا داشته باشید و کونوا مع الصادقین، وقت دنبال آدمای سالم میرید. نمیذارید موسی بن جعفر زندان باشه و هارون حاکم، نمیذارید امام هادی تبعید باشه و متوکل حاکم. اگه تقوا باشه امروز آل سعود نباید بر دنیا حکومت کنه. یه خورده فکر کنن آل خلیفه نباید حاکم باشه و عالم بزرگوار شیخ عیسی قاسم گوشه تبعید و عزلت باشه، مردم اینطور اذیت بشن. نه، بی تقواییه، تقوای خانه. خب بیش از این شما رو توی این بحث معطل نکنم. یک جمله دیگه بگم از رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. یه آیه تو قرآن همتون شنیدید، آیه دوم و سوم و سوره طلاق. تو روایات هم داریم کسی این آیه رو بخونه بهش به اصطلاح تمسک کنه رزق زیاد میشه، مشکلاتش حل میشه. دیدم بعضی عزیزانم گاهی این آیه رو مینویسن تو مغازه‌شون، تو تاکسیشون نصب میکنن. این حدیث داره که نوشتنش هم وارد شده. این آیه، آیه دو و سوره سه سوره طلاق، که رسول خدا به ابازر فرمود، فرمود ابازر یک آیه تو قرآنه، اگه مردم اینو بگیرن زندگیشون درست میشه، اگه مردم به این تمسک کنن مشکلاتشون حل میشه. یا ابازر لو ان الناس اخذوا به هذه الآیه. اگه مردم این آیه رو بگیرن، نه فقط بخونن، بنویسن، یعنی عمل کنن، لکفتهم. آیه همین آیه ایست که همتون حفظید، من یتق الله یجعل له مخرجا. اگه کسی تقوا داشته باشه گیر نمیکنه. تو مسائل سیاسی راه رو پیدا میکنه، تو فتنه ها راه رو پیدا میکنه، تو شبهات راه رو پیدا میکنه. اینه که تو روایت داریم مخرجا من الفتن، مخرجا من الظلم، مخرجا من الشبهات. این مخرج معناش اینه اگر کسی تقوا و خدا ترسی و خیشتنداری داشت، گناه نکرد، خدای نورانیتی بهش میده راه رو تشخیص بده. من یتق الله یجعل له مخرجا. روزیش هم دو جور بهش میده، یه روزی که کار میکنه، خب اون که وظیفه به هر حال کاریشه، حقوق میگیره، کاسبی میکنه. یه روزیایی هم بهش میده که خودش خبر نداره و یرزقه من حیث لا یحتسب. ما دو جور روزی داریم، روزی یحتسب، آدم روش حساب کرده، این کارمند میگه این ما 2 میلیون حقوق من، خب این روزی مشخص. یه روزیایی داریم لا یحتسبه، رزقای معنوی، رزقای خاص. تقوا این دوتا رو تو زندگی شما میاره، مخرج و روزی لایحتسب. مخرج یعنی خروج از فتنه، خروج از شبهات، خروج از سختی ها. انشاءالله خداوند به هممون این صفت ارزشمند رو عنایت بفرماید. از این چهار دستوری که خدا به پیغمبر داده تو سوره احزاب یکیشو گفتیم، یا ایها النبی اتق الله، پیغمبر تقوا داشته باش. دو، ولا تطع الکافرین والمنافقین، از کافر و منافق هم اطاعت نکن، ول کن. آقا دشمن دشمنه، منافق منافقه. سادن اون کسایی که دشمن و دوست میپندارن. قرآن میفرماید لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. چرا؟ ممکنه یه وقت انسان با دشمن سر میز مذاکره هم بنشینه، اب نداره، قوانین اجازه بده، ضوابط اجازه بده. پیغمبر اکرم با مشرکین تو حدیبیه نشست سر میز مذاکره کرد، عیب نداره. اما بدونید هیچ وقت دشمن دلش به حال شما نمیسوزه. دشمن میخواد سر به تن شما نباشه، دشمن میخواد این کشور نباشه، میخواد اسلام نباشه. شما فکر کردید دشمن این آقا رو قبول داره و یکی رو قبول نداره؟ نه، دشمن دشمنه. ولا تطع الکافرین والمنافقین ان الله کان علیما حکیما. خب بقیه این آیه انشاءالله باشد برای روزهای آینده. خدایا هممون رو به نور قرآن نورانی بگردان، دلهای ما رو با قرآن آشنا بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بذارید حالا که بحث قرآن پیش اومد، از یک شهید حافظ قرآن امروز روزه بخوانیم. غلامی دارد ابا عبدالله به نام اسلم. اسلم قاری قرآن بوده، حافظ قرآن بوده. خیلی ها تو کربلا تو سپاه ابی عبدالله قاری و حافظ قرآن بودن، از جمله این اسلم که ترک هم هست، اسلم ترکی. من هر وقت کربلا میرم روی این قبر اصحاب، مقیدم اسمای اینا رو بخونم و صداشون بزنم، بگم جناب اسلم، جناب جون، جناب سوید، جناب یزید ابن سوید، اینا رو صدا بزنم، بگم شماها پیش اربابتون ابا عبدالله اعتبار دارید، سفارش ما رو بکنین. اصحاب باب الحسینن، حبیب ابن مظاهر، حر ابن یزید ریاهی، اینها باب الحسینن. اسلم غلامی است که عرب نیست، نژادش نژاد ترکی است. روز عاشورا اومد مقابل ابا عبدالله، آقا اجازه بده من میدان برم. آقا بهش فرمودن برگرد، ما تو رو آزاد کردیم، به تو اجازه نمیدیم. البته یه غلام دیگه ای هم به نام جون در کربلا بوده. این دوتا دو نفرن، یکی نیستن. اینو دقت کن، جون غلام سیاه رنگی است، اما اسلم غلامی است با نژاد ترک. وقتی اصرار کرد، التماس کرد، آقا بهش اجازه داد، به میدان رفت، یه رجزی خواند، خودشو معرفی کرد. وقتی افتاد روی زمین دیگه ابا عبدالله رو صدا نزد، گفت نه، همینقدر که آقا به من اجازه داد کافیه، من کجا و امام حسین بالا سر من آمدن کجا. ابی عبدالله رو صدا نزد، صورت چه گذاشت رو خاک کربلا جان بده. اما یه وقت دید یه دست گرم این صورت رو از رو زمین برداشت. یا ابا عبدالله، یعنی میشه موقع جان دادن یه لحظه یه لحظه؟ آقای ما، مولای ما، اون مرگ دیگه اون وقت ارزشمند میشه، اون مرگ دیگه شیرین میشه. چشماشو باز کرد ببینه کیه دست زیر سر او برده، این که آشنایی تو کربلا ندیده. یه وقت دید ابا عبدالله علیه السلامه، لبخندی زد، دیگه درد رو فراموش کرد، نیزه و شمشیر رو فراموش کرد. نه، ابی عبدالله نیامده سر تو رو برداره، نشست سر رو به زانو گذاشت، به همین اکتفا کرد. نه، میدونید دو تا بدن رو ابی عبدالله صورت رو صورتشون گذاشته. اولیش این اسلمه، یه وقت دیدن آقا خم شد صورت رو گذاشت رو صورت اسلم، این خیلی خوشحال شد. گرمی صورت ابا عبدالله، یه جمله گفت، آرزوی من و شماست این جمله رو موقع جون دادن بگیم. میدونید چی گفت؟ گفت من مثلی کی افتخار منو داره؟ و ابن رسول الله وضع خده علی خدی. آی دنیا پاشو ببین، پسر پیغمبر صورت رو صورتم گذاشت. حق داری غلام، تو اولین نفری گفتی کی مثل منه، یکی دیگه هم مثل تو شد، اونم جوان خودش علی اکبره. یه روایتی دارد از امام صادق، خدا رحمت کنه، مرحوم آقای کوثری اینو زیاد میخوند، فرمود از امام صادق پرسیدن چگونه بریم زیارت قبر امام حسین. فرمود وقتی از بالا از پایین پا وارد میشید، اول برید 3 مرتبه صورت بذارید رو قبر علی اکبر، بعد برید زیارت جدم. آقا چرا؟ تو این نقل دارد فرمود برای اینکه جدم حسین روز عاشورا 3 مرتبه صورت رو صورت علی گذاشت. 3 مرتبه صورت، مرتبه سوم دیگه صورت رو بر نداشت، همه گفتن ابی عبدالله جان داد دیگه صورت بر نمیداره. اما یه وقت یه خانمی از خیمه بیرون دوید، هی صدا میزنه برادرم، پسر برادرم. با آمدن او و کنار ابی عبدالله آمدن، ابی عبدالله صورت رو از رو صورت جوان برداشت، اما دیدن همه محاسن ابی عبدالله غرق خونه. به یاد شهدا گذشتگان، بسمک الاعظم یا الله، به آبروی ابی عبدالله قسمت میدم در ظهور آقامون و مولامون حجت ابن الحسن تعجیل بفرما، حضرتش را از ما راضی و خوشنود قرار بده، تا ما زنده ایم توفیق ظهورش به ما نصیب بفرما. خدایا به برکت امام زمان به عمر و زندگی و اولاد و کشور ما برکت عنایت بفرما. علماء ما، مراجع ما، حوزه های علمیه ما، دانشگاه های ما، اساتید ما، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بفرما. اموات، گذشتگان از این جمع، عزیزانی که تازه از دنیا رفتن، روح ملکوتی امام از این جلسه بهرمند بفرما. خدایا همه بیماران به ویژه بیماران منظور، جانبازان لباس عافیت بپوشان. خدایا شر آل سعود و خلیفه رو به خودشون برگردان. مظلومان بحرین و یمن و سوریه و فلسطین و سایر بلاد یاری بفرما. به نبی و آله صلوات ینادی.